صمیمیت یک مرزی باید داشته باشه. خود این حوزه به دلیل اینکه طلبه های ما اون اخلاق حرفه‌ای این حوزه را نمیدونن، فکر میکنن که دوستی خودش اخلاق حرفه‌ایه. در حالی که اخلاق حرفه‌ای یک سری الزاماتی رو باید مترتب بکنه که وقتی که شما وارد این میدان شدی این اصول اخلاقی رو باید رعایت بکنید. مثلا حفظ سر تا کجا لازم هست صورت بگیره. بحث بعدی هم از راهکار توی بحث همزیستی و که ما بهش پرداختیم، چهارمین مؤلف راهکارهای ارتقای همزیستی هست که طلبه های ما بیشتر از اینا استفاده کردن که موفق شدن. مهمترینش دوستی، صمیمیت و لوتیگریه. یعنی جز این توی این مسیر جواب نمیده، ولی این که مرز دوستی و صمیمیت و لوتیگری تا کجا هست، و چون فرد نمیتونه همه زندگیش، مثلا من میگم 20 سال با طرف صمیمی میشم دوستی و لوتیگری، نه، من شاید یک برهه زمانی خاصی این روابط را داشته باشم و در محدوده موضوعی خاصی این دوستی و صمیمیت وجود داشته باشد. این مبانی و شاخصهاش و اصولش استخراج نشده. خصوصا برای دوست طلب ما اعتبار بخشی و شخصیت دهی به فرد آسیب دیده هست، خصوصا در مورد دختران نوجوان که افراد امدادگر باهاشون مصاحبه دارن، میگن که شما ما را کنار زدید و همه جا در صدا و سیماتون، در نماز جمعتون، همه جا به ما میگید شما نمیفهمید، شما عقلتون نمیرسه، شخصیت ما رو زیر سوال بردید. اگر طلبه‌ای بتونه این شخصیت رو به اونها برگردونه، فرد رو از آسیب نجات میده. گفتگو خودش، اصلا خود گفتگو فی نفسه راهکاره. یعنی این نیست که مثلا بگیم گفتگو، هم گفتگو میتواند راهی باشه برای حل مشکل، هم خودش حل مشکله. بعضی از مواقع هجرت راهکاره. یعنی مثلا فردی رو داشتیم توی اهواز، متاسفانه مثلا مادر دچار مشکل‌های اهنگان، این داستان‌ها رو میگم یه قدری هم فضای جلسه از فضای رسمی بیاد بیرون. مادری دچار چالش اخلاقی شده بود، بعد با پسر ارتباط میگیره، اون پسر میاد بالاخره شیادی میکنه و بالاخره مال و اموال رو از این مادر میگیره و بالاخره سر کارش میگذاره. مادر دچار چیز چالش میشه و در جلوی چشم سه تا دخترش خودکشی میکنه توی خونه. دختران این دو تا، یک مثلا یکیشون 17 18 ساله بود، دو تا دخترش هم مثلا توی سن، یکیشون 6 7 ساله بوده، یکیشون هم مثلا 10 11 ساله، دچار بالاخره، و پدرشون هم پدر معتادی بود، دچار مشکلات عدیده ای شده بودن و خود دخترها به مرز خودکشی رسیده بودن به خاطر تصوری که از اون صحنه خودکشی مادر و رفتار پدر و اینها. کار بالاخره به جایی رسیده که امدادگر فرهنگی تشخیصش بر این میشه که هیچ راهکاری جز هجرت اینها از این محله وجود نداره، چون تو محل همه هم انگ به اینا زده بودن دیگه که شما مادرتون اینجوری بوده، پدرتون هم اینجوریه، و نهایتا هجرت راهکار میشه. یعنی خیلی از اوقات مثلا راهکارهای سوسول بازیه، مثلا حالا بریم اونجا دوست بشیم باهاش مشکل حل بشه، گفتگو و اینها، یا اعتبار بدیم راهکار نیست. یعنی بعضی مواقع بر از هجرت استفاده کرد که مسئله حل بشه. بعضی مواقع ضامن شدن فرد، الگوسازی از شهدا هست، خلاقیت کارآفرینی هست، فعالیت آموزشی و عمران و آبادانی هم هست که اینا مثال های خاص خودش را هم داره. اما توی همین همزیستی، اصول و لوازم همزیستی پایدار، چون فرد طلبه میخواد به این کار برسونه که فرد آسیب دیده وقتی برمیگرده تو محیط خودش دوباره جامعه پذیر بشود، توی اون محیط زندگی خودش به حیات خودش ادامه بدهد. مسئله اول اینه که توی اصول و لوازم اینه که فرد وارد میدان میشود مبنای خودش را یاریگری و دردمندی بدونه، نه آقا بالا سر اون، نه اینکه مثلا من اومدم اینجا حلال و مشکل باشم. تعادل بین عقل و عشق کجاست توی این حوزه؟ من تا چه میزان حق دارم دلسوزی بکنم و برم با اون صمیمی بشم و تا در کجا باید از عقل رو دیگه حاکم بکنم برای روابط. اصول اخلاق حرفه‌ای این تعادل بین عقل و عشق به نظر من، که فرد نه بیش از اندازه دلسوز باشه نه بیش از اندازه عاقل باشه، یعنی اونه که بیش از اند عقل محاسبه گر دارن اصلا وارد این میدان نمیشن برای کمک و یاریگری، و اونایی که بیش از اندازه دلسوز هستن زندگی خودشون رو کلا فدا میکنن توی این میدان. اگر دنبال همزیستی پایدار هست فرد طلبه، باید به سراغ توانمندسازی خانواده مددجو برود نه خود فرد مددجو، چون فرد قراره به بستر خانوادهش برگرده و خانوادهش باید این رو کمک بکنه، نباید وابسته به فرد امدادگر باشه. امدادگر فرهنگی باید دنبال رصد محیطی و پیوندهی منابع باشد. بالاخره توی اون محل، توی شهر، مراکز، نهادها، مؤسساتی وجود دارند که میتونن کمک بکنن. قرار نیست همه بار رو من امدادگر بردوش بکشم. امدادگر فرهنگی اصل بعدی اینه که دنبال ارتقای خودش هم باید باشه. محیط بالاخره مثالی که میگم مثل باتریه که بالاخره شارژ امدادگر خالی میشه یک زمانی وقتی اون واجب آسیب ها داره، باید خودش رو هم مدام تزریق بکنه، چه از حیث اعتقادی چه از حیث دانشی، و بین خانه و خدمت خودش تعادل ایجاد بکنه. مرز بین این دوتا چیه؟ تا چه حد من میتونم از حوزه خانه خودم بزنم و در اون محیط کار بکنم؟ بحث بومی گرایی یکی از لوازم همزیستی پایداره، بحث تدریجی گرایی توی این محیط، و اصل آخری که در اینجا باهاش مواجه هستیم و متاسفانه تو فضای حوزوی ما خصوصا تو سالیان اخیر خیلی پررنگ شده، اگر کسی وارد این حوزه می شود و میخواهد کار بکنه و موفق بشود، باید اجتماع را بر سیاست اولویت بده. متاسفانه برخی از دوستان امدادگر فرهنگی، حالا طلبه بگیم، روحانی بگیم، دغدغه اولشون در ورود به این حوزه اینه که اونجا را مثلا با نظام سیاسی یا فلان حزب سیاسی همراه بکنیم و به تبع اون ما مشکل اجتماعی را حل بکنیم، در حالی که ورود به این حوزه اصلش بر اینه که حوزه اجتماع مناسبات مردم، روابط زندگیشون رو اصلاح بکنیم و بهبود بخشیم، بهزیستی ایجاد بکنیم. حوزه سیاسی فرع بر اون هست در اینجا، ولی این چالش وجود داره و چالشی هم هست که واقعی جدیه و نمیدونم نسبتش به حوزه اخلاق چه حد نسبتی میتونه برقرار بکنه، که آیا ما میتونیم برچسب این رو بزنیم که کسی که وارد این حوزه میشه و از فرد آسیب دیده برای اینکه اون رو به یک فلان حزب سیاسی یا نظام سیاسی علاقمند بکنه، این کاری ضد اخلاق، میتونیم این برچسب رو بزنیم یا نه؟ اینم از محور در واقع بعد سوم چیز. و بعد چهارم بعد سازماندهی و شبکه سازی هست، که اینجا دیگه خلاصه تر هست نسبت به بقیه محورها. بفرمایید.
سوالی تو این بخش قبلی سوال کردی، میخوام حالا من از منظر اخلاقی یک توضیح بدم. این که شما در واقع یه چالش خیلی جدی ما توی بحث مددکاری اجتماعی داریم که البته به اینم سرریز میکنم، یعنی من میخوام بگم شناسنامه مشکل کلانه ولی به اینجا هم مربوط میشه، این که توی مددکاران اجتماعی در دنیا یه سری تفاوت‌هایی به لحاظ بینشی، نگرشی، سلیقه‌ای، دینی بین مددجو و مددکار وجود داره. یعنی این که بالاخره مددکار ممکنه به لحاظ اعتقادی، مذهبی، دینی دین دیگری داشته باشه نسبت به مددجوش، تفاوت دینی، یا مثلا تفاوت سلیقه‌ای داشته باشه، تفاوت قومیتی داشته باشه، تفاوت خدمت شما عرض کنم سبک زندگی داشته باشه، تفاوت سلائق. مثلا فرض کنید مددکار شما یا امدادگر شما بسیار با حجاب، بسیار مقید، مددجو یا اون کسی که آسیب دیده است اصلا قید و بندی به حجاب نداره. خب توی کل این بحثا در اخلاق یک کدی گذاشته شده اینجا که شما آقای امدادگر، من بحث سکولاریشو عرض میکنم، حالا اینکه ما باید بیایم تو بحث اخلاق اسلامی اخلاق دینی قیدی به این بزنیم یا نه، این یه بحث دیگری است، ولی در دنیا این مسئله مشخصه که شما حق تحمیل دیدگاه خودت بر مددجو رو نداری. اون بر اساس یک نیاز و تعریف از امداد و نیاز فرهنگی به تو مراجعه کرده، شما حق نداری دین خودتو، سلیقه خودتو بر او تحمیل بکنی. اون اختیار داره در این زمینه، دقت میکنید، مگر اینکه فرایند مددکاری شما متوقف بر این باشه. این دیگه پروتکل داره، این باید وارد یه بحث بشیم. حالا از این نظر عرض کردم که اینها همه کدگذاری شده توی در واقع عرصه مددکاری، مطمئن ما باید اینا رو بحث بکنیم. الان توی همین امداد فرهنگی من یه 5-6 تا سوال، حالا فرصتی شد که شما خواستید استراحت بکنید، من یه سری سوال رو مطرح میکنم که از حوزه در واقع تخصصی مددکاری پرسش کردن، یعنی ما رو و شما رو حوزه امداد فرهنگی رو مخاطب قرار دادن، ما از شما سوال داریم، این سوال ها رو به ما پاسخ بدید. بله خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسیار ممنونم از توضیحتون. این بُعد چهارم هم بُعد سازماندهی و شبکه سازی هست که من 4 تا مؤلفه بهش رسیدم. یکی مؤلفه شبکه سازی هست، رویه و نهاد سازی هست، راهبری کلان هست، بحث فضای مجازی و عرصه بین الملل که حلقه مفقود است این حوزه. تو مؤلفه اول که بحث شبکه سازی هست، متاسفانه امدادگرای ما تو این حوزه شناختشون از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نهادهای دولتی و غیر دولتی ضعیفه و فکر میکنن مثلا مراجعه میکنن به فلان اداره که شما اینو استخدامش کنید، بعد خب اون دستگاه از حیث دولتی محدودیت هایی داره، نمیتونه چنین کاری بکنه. امدادگر ما میره این طرف اون طرف جار میزنه که آره این دستگاه ها کار نمیکنن، اینا ما یه کار ازشون خواستیم مثلا انجام ندادن. آیا شناخت از ظرفیت ها و محدودیت های نهادها لازمه ورود به میدان هست یا نیست؟ نکته دوم، خودقهرمان پنداری و ضعف تمایل به کار گروهی شونه. تصور میکنن که انگار همه کارها رو ایشون داره انجام میده و بقیه تو کشور هیچ جا هیچ کاری انجام نمیدن، چه از بخش حوزه بعد توی مراتب تشدید شدهش که اصلا میگه حوزه هم هیچ کاری انجام نمیده، فقط ما ایم.
احتمالا شما اون موقع که مصاحبه میگرفتید زمان دولت قبلی بوده، الان دیگه این عوض شده، یعنی الان همه گروه ها دارن
حالا یه چند ماه بگذره همین نگو بعد همون حرفای قبلی رو میزنن دوباره. اون زمان که خیلی دیگه تشدید بود، خصوصا توی مصاحبه‌ای که با سیل اونها میکردیم. و من حتی یک جای ارائه داشتم این رو گفتم، چقدر دعوا شد بین طلبه ها و بنده که شما چرا دارید از دولت دفاع میکنید. من گفتم دولت توی هر این دولت جمهوری اسلامیه، آسیب داره، اشکال داره، ولی نفی دولت نفی غلطیه. این گروه جهادی، گروه امدادگر یک ظرفیتی داره که دولت اون ظرفیت رو ندارد و دولت یک ظرفیتی داره که گروه جهادی و امدادگر اون ظرفیت رو ندارد. اینها مکمل همدیگه میتوانن خیلی موفق باشن، ولی بزرگترین نقطه خطا اینه که فعال امدادگر فرهنگی رو بیای پست مدیریتی دولتی بهش بدی، میزنه کل سیستم رو خراب میکنه. یا اون فرد دولتی رو بهش بگی شما بیا جای فعال میدانی بنشین. این بزرگترین خطاییه که مثلا ما بعضی از مواقع دوچارش میشیم. یک فرد آدم خیلی خوبی هست، آدمهای خوب هر کدوم در جای خودشون آدم خوبی هستن، وقتی از موضع خودشون خارج میشوند برای سیستم و برای اون موضوع چالش ایجاد میکنن. نکته بعدی ببخشید، نکته بعدی اینه که فرد امدادگر توی این حوزه وارد می شود، نقشش و معنی واقعی چیه در مقابله در حوزه شبکه سازی با دستگاه حاکمیتی؟ آیا مطالبه گره؟ آیا واسطه گره؟ یعنی واسط هست بین این که مثلا امدادگری داشتیم رفته مراجعه کرده دیده یک خانواده بچه هاش مریضن داغون وضعیتشون، مراجعه کرده به کمیته امداد و تونسته از ظرفیت های کمکی کمیته امداد برای حل اون مشکل کمک بگیره. یعنی یک نقش واسطه گری را ایفا کرده چون اون ظرفیت کمیته امداد را میشناخته و معتمد کمیته امداد بوده اون طلبه. یک موقع هست میاد نقش تخریبگر را ایفا میکنه. یعنی اینها از حیث اخلاقی چقدر میتونه ضربه بزنه به پایه های حالا از سیاست کشورش بگیرید تا بدبینی و تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور بگیرید. روی رویه ها و نهادسازی هایی که این عزیزان توی این امزان فرهنگی انجام میدهن بیشترشون، یعنی بدون شک ظرفیتی بهتر از مسجد محوری برای حوزه اختیارات اینها وجود ندارد که مسجد بتونه این ظرفیت رو اون شبکه سازی اون محل ایجاد بکند، امام جماعت محل بودنشون، مؤسسات وابستهی به نهادهای دینی بعضی شکل دادن، بعضی هم این نتیجه رسیدن که مثلا مسجد نمیتونه همه ظرفیت ها رو پای کار بیاره، باید مؤسساتی حقوقی وابسته به مسجد در کنار مسجد شکل بگیرن. ولی چالشی که اینجا وجود دارد اون مؤسسات به مرور زمان بعد قانونیشون بر بعد ارتباطیشون میچربه، غلبه پیدا میکنه، در حالی که در مسجد بعد ارتباطی بر بعد قانونی بیشتر غلبه پیدا میکنه. و اینا هم بازم میتونه مکمل هم دیگه باشن. بحث نحوه های تأمین منابع مالی هست که من دیگه میگذرم از این هم.
اینه یه مؤسسات که فرمودید، بله چالش بروکراتیزه شدن رو دارن.
بله
میگن بروکراتیزه شدن هم یه فرصته و هم میتونه تهدید باشه، ولی جنبه تهدیدیش بیشتره.
بله
خیلی وقتا مانع اون در واقع اهداف مددکاری میشه.
بله نکته بعدی که توی این حوزه شبکه سازی هست بحث راهبری کلانه که اینجا محل دعوای جدی هم هست. دو تا مسئله اینجا وجود داره که این دو تا مسئله مسئله های ناظر به آینده این جریان هست که حالا میتونیم بگیم وضعیت فعلی و آینده. ببینید اگر یک سیر تاریخی رو خیلی مرور خیلی مختصری انجام بدهیم از اول انقلاب به این طرف، توی چند سال اخیر دوباره جریان نسل جدیدی از روحانیت طلاب جوان برای حضور در حوزه خدمات اجتماعی و اینها رشد پیدا کردن، حالا به واسطه های به دلایل مختلف، و سیل 98 و کرونا این رو هم تشدید کرد، سرعت بخشید و بیشتر کرد. چالشی که وجود داره این هست که دستگاه‌های مختلف ادعا می‌کنن که این ظرفیت مال ماست و راهبر و هدایت کننده این ماییم، از خود حوزه بگیر تا بسیج، سپاه، هلال احمر، نمی‌دونم هر کدوم به نحوی ادعای متولی راهبری و هدایت این ظرفیت رو دارن. خود این گروه های امدادگر فرهنگی این طلبه ها هم زیر بار هیچ کس نمیرن، میگن ما خودمونو. بله
میگم که چه منافعی هست که این اختلاف هست؟ حالا لابلای صحبت بگید چرا اینقدر جذابه این خدمت رسانیه؟ شما فکر میکنید که چرا مگه چیزی غیر از کار گل نیست که اینجا مگه
خیلی منافعش متکثره. ببینید برای دستگاه‌های اجرایی بزرگترین منفعتش اینه که بازوی اجرا میخوان در هنگام مواجهه با حوادث، و قوانین و مقررات دستگاه‌های دولتی به شدت دست و پاگیر و بسته است. من اگر بتونم با یه نامه مثلا 500 نفر رو به خط بکنم هیچ وقت این ظرفیت رو از دست نمیدم، چون توی دستگاه خودم توی نظام اداری من اگر خواستم همچین کاری بکنم باید دو ماه قواعد و مقررات و مسببه و نمیدونم چی بگن و به 60 جان پاسخگو باشن. غیر از این بعدش جنبه گزارش دهی برای من خیلی مهمه که مثلا آقا ما این کار را کردیم، ما این همه نیرو را هدایت کردیم، ما راهبری کردیم. به قول یکی از مدیران بهش گفته بودیم که نیروها تو این ساختمون لزومی نداره باشن، دورکارم باشن، کار را انجام میدن. گفت که فلانی من مدیرم، مدیرم زمانی که آدم اینجا باشه، وقتی آدم نباشه من کی را مدیریت بکنم؟ و دوست دارن این تعداد زیر مجموعه شون افزایش پیدا بکنه. یعنی این یک شهوت، حالا اسمش بگذاریم مدیریتی بگیم. بعد بعدیش بعد اقتصاد سیاسی پشت داستانه، که این جنبه های خیریه ها و نیروهای مردمی به شدت جذاب هست برای جذب منابع، چه جذب منابع مالی چه جذب منابع قانونی، که بتونه به اعتبار این ظرفیت از قانون و دستگاه های دیگه بتونه پشتوانه قانونی برای تثبیت خودش بگیره یا جذب بودجه بکنه برای حمایت از اونها. من مثال عرض بکنم، مثلا تو همین بودجه آسیب های اجتماعی بیش از 1000 میلیارد پول سازمان آسیب های اجتماعی کشور داره توزیع میکنه. خب این پول کجا توزیع میشه؟ دفتر تبلیغات ما که مثلا با این همه ظرفیت نیروی طلبه و نیروی چیز، چند درصد از این بودجه رو تونسته جذب کنه؟ و حتما نهادهای دیگه‌ای با استفاده از این گزارش‌ها دارن اون رو میگیرن. خود گروه‌های امدادگر فرهنگی هم ادعاشون بر این هست که ما باید خودمون مستقل باشیم، به دلیل اینکه ما نباید بوروکراتیزه بشیم. این چالش اگر مدیریت نشود در ادامه، با گسترده تر شدن و بیشتر شدن این گروه های امدادگر فرهنگی چالش جدی خواهد شد، هم برای خود حوزه هم برای حاکمیت. چون از اون طرف اون گروه های جهادی دارن توسعه پیدا میکنن توسط بسیج سازندگی و سپاه، از سوی دیگه خیریه ها دارن، کمیته امداد با یه مدل دیگه‌ای به سمت خیریه ها رفته، مراکز نیکوکاری، از سوی دیگه مساجد ما و اینها به سمت خیریه ها دارن میرن، از سوی دیگه خود حوزه داره این گروه ها رو توسعه میدهد و هیچ نسبت و ارتباط بین اینها با هم دیگه مشخص نیست، از سوی دیگه گروه های غیر، حالا اصطلاحا غیر دینی بگیم، یا اینکه گروه هایی که مثلا دغدغه مذهبیشون کمتر هست نسبت به این جریان، رشد اونها هم به شدت زیاده. چون که به این نتیجه رسیدند که حضور، یعنی اصلا بعضی ها از گروه های سیاسی ما گفتن ما برای حضور در جنبه سیاسی باید جنبه اجتماعی خودمون رو پررنگ بکنیم، برای همین خاطر خیریه های اجتماعی رو از دارن پررنگ میکنن.
یه پوششه
حالا بالاخره یک کاری هم داره انجام میشه. تکثر اینها وقتی نظام ارتباطیشون مشخص نباشه، من نمیگم یک دستگاه بیاد بگه آقا همه اینها مال منه، ولی نظامات و سازوکار ارتباطی اینها باید با هم مشخص باشه که چگونه است، وگرنه بعد از چند سال دچار یک نوع بی‌نظمی گسترده در این حوزه خواهیم شد. و نکته دوم، خصوصا در دوستان طلبه، اون نظام آموزشی و معرفتی پشت این جریان هست. اینها در حال حاضر دو تا یا سه تا دسته هستند. دسته ای به این نتیجه رسیدند که یعنی مبنا و پایه معرفتیشون رو این قرار دادند که دولت و حاکمیت نمیتواند در این حوزه کار بکنه. حالا ممکنه با تغییر دولت تغییراتی کرده باشن، ولی مبنای معرفتیشون اینه. به همین خاطر خودشون رو میگن ما باید به تنهایی خودمون وارد این میدان بشویم. و میگن همان پایه‌های اولیه‌ای که در حوزه خوندیم برای حضور در این میدان کفایت میکنه، دیگه نیازی نیست ما بریم سطوح عالی رو درس بخونیم. این یک نوع نظام آموزشی و معرفتی هست. یک نوع نظام آموزشی، یک جریان در حوزه هستن که دنبال تبیین اندیشه‌های امام و رهبری در این حوزه هستن که به عنوان مبانی معرفتی خودشون تبیین بکنن. وجه مشترک این دوتا جریان اینه که میگن نظام آموزشی حوزه عقبتر از ماست. نظام آموزشی حوزه چیزهایی رو آموزش میده که برای من طلبه در میدان هیچ فایده نداره. چرا؟ چون من اطلاعاتی از میدان آسیب‌های اجتماعی و میدان واقعی دارم که نظام آموزشی حوزه اون اطلاعات را ندارد. و به همین خاطر اگر این جریان قدرت پیدا بکند، کلن نظام آموزشی حوزه رو کلن میگذاره کنار دیگه. مگر اینکه نظام آموزشی حوزه با اینها بنشینه به یک در واقع نیاز به یک بازطراحی، بازتعریف، اصلاحی داره که در آموزش‌های خودش میدان و مسئله‌های میدانی رو بیشتر دخیل بکند. اینم یک چالش جدید توی راهبری کلان این قضیه هست. و نکته آخر بحث فضای مجازی هست که متأسفانه کمترین استفاده داره از این حوزه می شود. و بحث این که این حوزه، یعنی حوزه امداد فرهنگی و خدمات اجتماعی، بزرگترین ظرفیت هست برای حوزه ارتباطات بین الملل دوستان حوزوی و فعالان این حوزه، به دلیل اینکه رنگ و بوی سیاسی و ایدئولوژیک در اینجا خیلی کمتره. ولی این ظرفیت متأسفانه ما در داخل خودمون بین گروه ها مشکل داریم. حالا دیگه اون بین المللیش بماند. من به عنوان عرض آخر چند تا سوالی هم که مثلا ممکنه وجود داشته باشد، که البته بیشتر جنبه های ممکنه الهیاتی داشته باشد، که دوستان برای یک نشستی خواسته بودن، من فقط یک اشاره‌ای به این سوالات میکنم و بحثم رو خاتمه میدم. یکی از سوالاتی که از حیث یکم معرفتی تر و مبانی الهیاتی، حالا شبه الهیاتی خواسته باشیم به بحث بدیم، یکی از سوالات اینه که کسی که وارد این حوزه عرصه خدمت میشه، مبنای ورودش را چی قرار میده و تفاوت این مبانی با هم چی خواهد بود؟ اینکه ایثارگر باشه، طبیب دوار باشه، احیاگر باشه، هدایتگر باشه، تفاوت هاشون چیه با هم دیگه از حیث مبانی معرفتی؟ اینکه آیا ورود به این عرصه خدمت رسانی جزء شؤون ذاتی روحانیت محسوب میشه یا جزء شؤون عارضیه؟ آیا این شأن وابسته به زمان و مکان؟ آیا اکتساب مهارت های این شأن برای یک روحانی واجبه از این اخلاقی؟ ورود بر سوال سوم اینه که ورود به عرصه خدمت رسانی آیا بر مبنای وسع، بر اون مبنای لا یکلف الله نفسا الا وسعها؟ پس اگر این مبنا باشه، اگر کسی وسع نداشته باشه و توان نداشته باشه، نباید ورود پیدا بکنه. سوال چهارم اینه که آیا موضوع این خدمت رسانی و مددکاری انحصار به موضوع خاصی داره؟ یا اگر برای طلبه ورود به این عرصه های خدمت رسانی جایز هست، آیا موضوعات مختلف ترتب یا اولویتی نسبت به هم دیگه دارن یا نه؟ فردی که سوال ششم که کمتر من تو مباحثم بهش پرداختم، نگاه اخلاقی ما به فرد مددجو چیه؟ اون فردی که نیازمند خدمت و یاری هست چه جایگاهی در نگاه من امدادگر یا من مددکار باید داشته باشه؟ نقش خود فرد یا نقش قضا و قدر و اجتماع و محیط در به وجود اومدن این وضعیت برای اون فرد نیازمند چیه؟ و آیا اگر اون مثلا محیط مقصر این وضعیت بود، اون جایگاه اون مددجو در ذهن من امدادگر متفاوت خواهد شد؟ سوال هفتم اینه که توی دوره حکومت اسلامی این نسبت‌های اخلاقی چگونه خواهد بود؟ حاکمیت مسئول اولیه هست یا مردم؟ اگر بی تدبیری حاکمان عامل ایجاد اون آسیب شده باشه، آیا بهای پرداخت اون آسیب بر عهده ذمه حاکمیت یا من طلبه باید برم این رو حلش بکنم؟ که اینجا دیگه چالش های جدی به وجود خواهد اومد. ببخشید آقای فصیح، من دیگه من نمیدونم چقدر توی راستا بود. من این
تشکر میکنم آقای دکتر مولایی. حقیقتش من به عنوان مصاحبه گر که یه شاید 7-8 مصاحبه گرفتم، این مصاحبه خیلی غنی بود به لحاظ محتوایی، خود کار منم زیاد کرد ولی غنی بود و نکاتی که اینجا هست و استخراج باید بشه خیلی بحث مهمی، گرچه شاید خیلی ناظر به چالش‌های اخلاقی نبود و فضای کار شما یه مقداری عام‌تر بود، ولی برای من خیلی خوب و مقتنم و خصوصا اینکه روشمند کار شده، در واقع فکر میکنم روش زمینه‌ای بوده دیگه، برای گرنده انجام داده این کار. عرض بشود که آقای دکتر اسلامی اینجا هستن، ما تقریبا 2 سال دیگه تو این بس داریم کار میکنیم، پا به پای هم خلاصه اومدیم. الان میخوام از آقای اسلامی خواهش بکنم که یه گزارشی کوتاهی و همچنین یه سری دغدغه های اخلاقی و اون چالش های اخلاقی رو برای ما تو این بحث مددکاری اجتماعی باز بکنن، که ببینیم بعد چجوری میتونیم این بحث امداد فرهنگی رو، اون بعد اخلاقی یا پیوست اخلاقیش رو تأمین بکنیم. ببینیم بریم یه مقداری متمرکز بشیم رو اون چالش ها، ببینیم چالش ها چیه و چه سرشتی داره و چجوری میشه اینا رو کم کرد و حل کرد. از آقای دکتر اسلامی خواهش میکنم یه خودم نزدیکتر بیا که صدای بیا.
خب عرض خسته نماشید خدا قوت مثل آقای دکتر مداری و آقای دکتر فسیحی. خیلی مستفیض شدم، بحث خیلی جالبی بود و همطور که آقای فسیحی گفتن این مصاحبه هایی که چون همت کردن و انجام دادن خیلی بهترین ها بودن، خیلی خوب محتوا و غنی از لحاظ محتوا. من دو تا پرسش دارم آقای مولایی و یه دونه گلگی. حالا البته گلگی رو شاید نکنم چون میدونم فایده ندارم.
بفرمایید آقای دکتر.
خودی آدم بعد بگم که مثلا فشار خونی هستی بیخوری و از وقت هیجانی میشی گره میکنی، بعد هم ساکت میشی پشیمون میشی. هر شبت سوال اول این هستش که شما تو دو سه تا تعریفی که برای امداد فرهنگی آوردی، بعد اون تعریف سوم رو که من نوشتم
بحث فاکتوریت فاعل،
حالا فرمودید که فرد و گروه و نهادیست که تلاش میکند مبتنی بر آموزه های خود، بعد وارد مثلا فرض کنید که کمک کردن به مددجو و امثال اینها بکنم. تعریف های دیگر رو گفتید، من اینجا دو فهمیدم که اون تعریف های قبلی رو شما نپذیرفتید یا تاکید روشون نداری، ولی روی این تعریف تاکید دارید. توی این تعریف خواستم ببینم که شما این تعریف رو که پذیرفتید میخواید این تعریف رو به مرحله تصویب برسونید، یعنی میخواید بکنید این تعریف درسته و باید این گونه باشه، یعنی توصیه هم دارید یا نه یه تعریف نظری است که منشأ چالش هایی میتواند باشد. یعنی یه وقتی مثلا فقط خود تعریف کننده میگه تعریفش اینه دیگه، مثلا امداد فرهنگی که میگن، حالا من که نمیگم، ولی بهترین تعریفی که میشه براش کرد اینه که مبتنی بر آموزه‌های خودمون، حالا یعنی باورها و اعتقادات و اینهای خودمون، بلنشیم بریم مردم رو که مشکل دارن مشکلات فرهنگیشون آقا به طور ویژه حل کنیم. درسته؟ این دو جوره. یه وقت هستش که میگم همین تعریف باید توصیه هم بشود، یه وقت من رو توصیهش اشکال دارم، اما اشکالی که آقای فسیحی اشاره کرده چون ما مبتنی بر باورهای خودمون بخوایم کسی رو بهش کمک کنیم کمک نیست. مشکل مغزشویی در موردش پیش میاد، اشکال مغزشویی که من میخوام میرم مغز طرف رو، فکر طرف میخوام عوض کنم مطابق با فکر خودم، و مشکلات دیگه ای هم داره دیگه، یعنی چالش هایی داره. من نمیتونم کسی رو که ضعیف شده از موضع ضعف هست، حالا میخواد با به هر قیمتی که شده هر نظری میپذیره، اتفاقا من اینجا کلاشی رو کنم بگم آها الان که بدبخت شده بهترین موقعیتی که من حرف خودم رو برایش تعمیر کنم، عقیده خودم رو بگم، این فکر میکنم جزو بزرگترین چالش ها و اشکالات این تعمیر. اگه این باشه عرض کردم این اشکالات داره، اما اگر که نه این نباشه، شما میگید آها این تعریفه، حالا این تعریف رو میاریم تو میدان این مشکلات رو داره، که اتفاقا خودتونم به این مشکلات داشتید اشاره میکردید، این چالش هایی که آوردید بیشتر ذهن رفت به سمت این که انگار شما یه همچین برداشتی از این تعریف دارید، نمیخواید توصیه کنید این تعریف باید باشه، میگید چنین تصوری هست و این تصوری هم به اشکالات رو داره. کدوم آقای مولایی؟
من بیشتر توی این تعریف یعنی دنبال توصیه نیستم، یعنی مثلا کلا در این طرح به صورت کلی عرض بکنم، بیشتر به دنبال توصیف یک سری فعالیت هایی که در محیط داشت رخ میداده بودم و مبنای کارم را این قرار دادم، یعنی کلا این رو از استقرای از محیط گرفتم و ممکنه مثلا مصاحبه ها افزایش پیدا بکند، گفتگو افزایش پیدا بکند، این تعریف حتما اصلاح بشود، ابعاد ممکنه به جای مثلا 4 تا 6 تا بشه، ممکنه 2 تا بشود. این مبتنی بر این مصاحبه ها و تجربیاتی بوده که توی این 3-4 سال اخیر توی میدانی که با این عزیزان کم و بیش رفت آمد داشتیم، میرفتیم میدیدیم و اینها به دست آوردم. بیلون اصلا من کلا به هیچ وجه دنبال توصیه نیستم.
حالا سوال دوم این هستش که این حالا پروژه شما دارید این کار انجام بدید.
این در واقع موظفی بنده بود که تمام شد.
تمام شده. و این منجر شد به همون چیزی که برام فرستادید کتاب.
بله بله بله.
اونه.
بله.
بعد اینجا گزارش کردید کاملا برام.
بله بله.
بعد بفرمایید که حالا این مثلا خاصن شما یه سلسله چالش ها رو به دست آوردید، حلش چی؟ حلش اصلا کار شما نیست.
این پروژه چند تا چیز داره، یکی این که در ادامهش ما چالش جدی داشتیم که اصلا تصویر روشنی از چالش ها نداشتیم که مثلا در ادامه مسیر تعریف بکنیم که چه پروژه هایی برای حل این چالش ها باید انجام بشود. خود شناخت مسائل میدانی در یک چارچوب منظم و مشخصی دغدغه جدی ما بود. ممکنه ما بگیم که در ادامه مسیر 3 تا پروژه تعریف میکنیم و دغدغمون هم روی چالش هایی هست که برآمده از حوزه اخلاق و دینداری و معنویته. اونجاها رو مثلا ممکنه بگیم به جای اصلا پروژه پژوهشی مثلا 6 تا نشست برگزار بکنیم. این در ادامه مسیر که چگونه برای حل اینها اقدامات شده. حالا در متن اشاره هایی در خاطرات و روایت ها شده که مثلا فرد طلبه در مواجهه با این چالش مثلا چه اقدامی کرده، ولی اون به هیچ اون تجربه یک فرد طلبه است، یعنی مبنای علمی نیست که مثلا بگه بر حسب مثلا مطالعات پیشینی و پژوهشی در هنگام مواجهه با این چالش این اصل باید رعایت بشود.
خیلی متشکر، ممنون. عرض بشود که من یه سری سوال نوشته بودم که یه مقداری اون جهت بحثای خودم هم بیشتر تنبیش، اما سوالی که آقای بوسلیکی پرسیدن ضمن همین سوالای بنده هم بوده، سوال مهمی. آقای بوسلیکی نوشتن که اگر امداد فرهنگی شامل هر اقدامی است که منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی است، اون ناظر به اون تعاریفی که شما داشتید، تعریف اولیه، آیا این همه چیز درباره همه چیز نیست؟ یعنی این شبهه everything for everything، یعنی شما انقدر این چالش ها رو این آسیب های اجتماعی رو گسترده معنا کردی که دیگه جایی برای اغیار نمیذاره، دیگه کلن یک امدادگر باید به همه مسائل بپردازه. حالا اینجا این اشکال اوله. همینجا من سوال دومی رو که توی صحبت ها با کارشناس ها و در واقع و اساتید مدد پروید مطرح میکنم، اون اینه که اگر قرار باشه که شما امداد یعنی معضلات فرهنگی رو این گونه گسترده معنا بکنی، آیا بهتر نیست که روحانیت به عنوان یک نهاد حالا غیر رسمی یا رسمی بپردازد به یک بعد خیلی مهم از این بحث فرهنگی و اون دینداری مردم، روحانیت متمرکز بشه روی یک بعد و اونم دینداری؟ شما برید بحث دینداری مردم رو در واقع روش کار بکنید، بقیه اون چالش ها و اون مسائل رو بسپرید به مثلا رشته های دیگه و متمرکز بشید روی این. حالا این سوالی که آقای بوسلیکی پرسیدن جوابش چی میشه؟ آقای
این سوال سوال دقیقی هست. من تشکرم میکنم از همه عزیزانی که حاضر در جلسه هستن. اسم ها رو میبینم، از بعضی از دوستان روش شناخت دقیقی ندارم، از آقای بوسلیکی عزیز که محبت کردن دو ماهی در جلسه این صحبت ها رو شنیدن بسیار ممنونم. مسئله از اینجا شکل میگیره که امداد فرهنگی رو حوزه اختیاراتش رو چقدر تعریف بکنیم؟ من در این اسلاید روی اینجا اشاره کردم، امداد فرهنگی خودش رو دائیه دار حل یک مشکل خاص نمیدونه، چون حل مشکل یک کار تخصصیه. حل مشکل مثلا اعتیاد، نمیدونم حاشیه نشینی، طلاق، نمیدونم مفاسد اخلاقی، اینها حتما فردی که وارد میدان میشه باید یک فرد متخصص اون حوزه باشه. مرحله پیشگیری از وقوع آسیب و جامعه پذیری بعد از آسیب، این مرحله هست که امدادگر فرهنگی میتونه کمک بکنه. و طبعا این تعریف تعریف عامی هست. این که حالا اختصاصی به یک سری از آسیب‌های خاص بزنیم، میتونیم بگیم مثلا امدادگر فرهنگی در محیط حاشیه‌نشینی چگونه خواهد شد، کما اینکه در اون پروژه هایی که تعریف شده بود، مثلا آقای دکتر یاسی تمام تلاششون بود که با امدادگران فرهنگی که در محیط حاشیه‌نشینی کار میکنند مصاحبه میکردن. یا اگر امدادگر فرهنگی ناظر به موضوع کمپ و ترک اعتیاد مثلا یا زندان وارد میدان میشود، چه تمایزات خاص اختصاصی خواهد داشت؟ یا امدادگر فرهنگی مثلا در یک از پروژه ها، مثلا آقای دکتر ذوالفقاری با گروهشون امدادگری با افرادی مصاحبه کردن که با خانواده های طلبه آسیب دیده مواجه بودن. یعنی ما اونجا گفتیم تازه اونجا چالش های دینی بیشتره، چون خانواده طلبه ای که خودش برخواسته از یک نظام معرفتی حوزوی هست، وقتی دچار آسیب اجتماعی میشه، اون فرد طلبه ای که میره به این خانواده کمک بکنه که اون از آسیب در بیاره، خیلی چالش های اعتقادی و دینیش بیشتره. که مثل بقیه نیست که مثلا هر حرفی رو بزنه بگن که آقا مثلا اینشون دیگه گفت و حرف دین بود پذیرفتن. اونجا این اختصاصاتی هست که توی اون پروژه های زیر مجموعه روش کار شده و حالا بعضی ها با 20 نفر، بعضی ها با 40 نفر، بعضی ها با 18 نفر مصاحبه شده. کار خوبی بوده، ولی اینکه مثلا کار 100% هست که مثلا دیگه همه تمایزها استخراج شده، نه، بدین صورت ادعایی نمی‌کنه.
متشکرم. آقای مولایی، مسئله دیگه هست که من حالا نه به عنوان سوال، به عنوان یک دغدغه جدی تو این هست، من باید لازمه اینو مطرح بکنم، ببینم شما به عنوان کسی که تو این زمینه کار کردید نظرتون چیه؟ ببینید، ما با صحبتایی که داشتیم یه مسئله ای توی فضای خصوصا آکادمیسیان های مددکاری اجتماعی از آقای اقلیما که در واقع بگیم پدر بحث مددکاری هست بگیرید تا کسانی که در واقع فعال مدیر فعال هستن و پایین تر هستن، این مسئله این بود که اینا یه دغدغه جدی حرفه‌ای و کاری تو مددکاری اجتماعی هست. یعنی مددکاری اجتماعی یک انگاره ذهنی براش پیش اومده که آقا ما اومدیم شدیم در واقع یک منبع درآمدی برای دیگران و دیگر رشته ها، ما شدیم مددکاری اجتماعی، خونه دل شما خوردیم، رشته دانشگاهی تأسیس کردیم، وقتی که در واقع به بهانه ما اومدن یک سری موقعیت ها و فرصت های شغلی ایجاد شده، اما وقتی قرار میشه به کار گرفته بشیم، پزشکی یک رقیب جدی برای ما هستن، پزشکان میرن توی این پست هایی که برای مددکاری اجتماعی تعریف شده. دو، روانشناسان به شدت حضور دارن، خدمت شما عرض بکنم. از اون سو نهادهای مثلا نظامی وجود داره و الان یه مقداری ترس و گله‌ای باز دوباره هست که خب حالا حاج آقا هم اومدن دیگه، بسم الله، روحانیونم الان اومدن، سریع میان با یک سطح دو، یه سطح سه، یه مقدار اطلاعات، حالا شما میگید مقدمات، ولی من میگم یه خورده بالاتر، مثلا یه مقدار تخصص دارن، میان سریع این پست رو، پست به اسم رشته مددکاری ایجاد میشه به کام رشته های دیگه، به کام پزشکا، به کام روانشناسان، به کام خدمت شما عرض بکنم آسیب شناسان اجتماعی و غیره. میره الان اصلا این یک فاصله گفتمانی ایجاد کرده، یعنی اون آقایون اصلا انگیزه ندارن که با ما حرف بزنن، انگیزه ندارن که میگن که شما هم مثلا یک رقیبی برای ما شدید. این مسئله رو چیکار باید کرد؟ یعنی شما حالا میگید خودتون جزء مسئولین نظام شدید.
من این مسئله رو اون زمانی که این کار رو شروع میکردیم خیلی با شما واجه بودیم، در این حد که وارد یکی از دانشگاه شدیم، یکی از افرادی که جزء پدران این رشته محسوب میشه. آره نه که اصلا از بعد از انقلاب ایشون جهت اسلامی سازی مددکاری اجتماعی چیز بود، ولی الان موضعش خیلی متفاوت بود. به سختی را به اتاقمون داد که مثلا ما بریم باش گفتگو بکنیم توی دانشگاه با جناهای مختلف، توی دانشگاه علامه و دانشگاه مدد بهزیستی، شاید نزدیک 14-15 تا از اساتیدی که در چون اساتید این حوزه و رشتهش توی ایران کمه، مدکار اجتماعی مثل رشته
میشم
تازه اومده مثل این
که اصلا دکتری هم نداشته.
نه این یک چالش ها، یعنی بعد از انقلاب به دلیل تصوراتی که وجود داشته این رشته به حاشیه میره در بازطراحی اون انقلاب فرهنگی دانشگاه ها، به دلیلی که مثلا این رشته نمیدونم از غرب بوده و فلان و از این حرف ها به حاشیه میره. بعد متاسفانه تضعیف میشه این رشته و بعد سر اینکه آیا وزارت بهداشت مسئول این رشته باشه یا وزارت علوم باشه دعوا میشه، مثلا دانشگاه علامه رو مجوزش رو از دانشگاه از وزارت علوم گرفته، اون دانشگاه بهزیستی بیشتر پشتوانه وزارت بهداشت رو داره توی رشته خودش و همدیگر هم خیلی قبول ندارن توی این حوزه، برچسب های خیلی چیزی به هم میزنن. ما سرجم صحبتمون در گفتگوهایی که داشتیم اون برخی اساتید که اصلا هیچ نقشی برای طلبه و روحانی در فضای آسیب های اجتماعی قائل نبودن و صراحتا میگفتن که خود حوزه به وجود آورنده مشکل هست، حالا نباید بیاد حالا حرف بزنه که اونها مشکل رو حل بکنن. حالا دیگه هر جنبار سیاسی و اینهاش که بماند، این اعتقاد قلبیشون شده بود دیگه و تعداد کمی هم نیستند، خیلی از بزرگانشون این باوره. یعنی این دیگه ما در جلسات خصوصی باهاشون نشستیم و گپ و گفت زدیم. گروه دیگه یه قدری تردید دارن و دغدغه شون همین هست، های فصیحی که شما گفتید که میگن اگر شما بیایید جای ما رو میگیرید چون شما به حاکمیت نزدیکترید، اگر بیایید جای ما رو میگیرید و تخصص هم ندارید میزنید خراب میکنید. گروه دیگه مثل خانم دکتر عرشی و اینها باور به حضور روحانیت در این حوزه دارن و اعتقادشون بر این هست که حتما باید روحانیت نقش ایفا بکنه، ولی دقیقا همین این فرایندی که من اینجا توی تست اسلاید هست این رو باور دارم و به شدت مخالف اینن که روحانیت وارد کار تخصصی بشود، مگر اینکه برود توی از حیث آکادمیک اون حرفه رو یاد بگیره. یعنی نمیتونه روحانی بره توی زندان بگه من مددکار فلان بخش هستم توی زندان بدون این که تخصص اون حوزه رو آموخته باشد. از این جهت یعنی همکاری ما مثلا با امثال خانم دکتر عرشی و دوستانشون آقای دکتر جوادی و اینها که هم تو وزارت بهداشت هستن یا خانم استاد هاشمی به این دلیل بود که اینها به این مبنا اعتقاد داشتن که روحانیت ایفای نقش بکند، ولی ایفای نقشش در پیشگیری، در جامعه پذیری، تو درمان نباید مداخله بکنه مگر اینکه بره آکادمیک این را یاد بگیره. این چارچوب ما بود که توافق آن مکتوب نبود، ولی توافقی بود که در گفتگوهای بسیار زیادی که مثلا من ساعت‌ها رفتم کلینیک خانم دکتر عرشی که اولین کلینیکی هست که توزیع مددکاری توی ایران دایر شده، نزدیک 6 ساعت من توی اونجا نشستم با خودشون گپ زدم، غیر از ساعت‌هایی که توی دانشگاه و آوردیمشون توی دوره‌ها و اینها که گپ و گفت می‌زدیم، روی این مبنا متوافق کرده بودیم.
دستبندی که انجام دادی صحبت‌ها مکتوبه؟
صحبت‌ها نه، صحبت‌های اونها چیز بود که ما
نشده، فایل صوتی هم نداره.
چرا داره ولی نمی‌دونم دیگه کجا حقیقتش.
نه می‌دونی مثلا الان به ذهن من رسید که ما میتونیم یه
حقیقتش میدونید چی شو هانو فهمیدم فایل صوتی کجاست. من روی ریکوردر داشتم، اون ریکوردر رو توی سیل پل دختر با خودم برده بودم.
آب برد؟
نه، بعد از اینی که از یعنی من بعد یعنی یکی دو روز بعد از سیل من رفتم اونجا، یک با یه تاکسی برگشتم، کلن لباسم رو با ریکوردر رو تو عقب اون ماشین جا گذاشتم و هیچ شماره از اون نداشتم، کلن همه رفت، یعنی مصاحبه ها و اینا همه.
الان حقیقتش به ذهنم رسید که ما یه بار دستبندی کنیم، کتگورایز کنیم به اصطلاح، این که دیدگاه هایی که راجع به حضور روحانیت در عرصه امداد فرهنگی هست و خب این باید مصاحبه گرفت بشه، یعنی تحلیل محتوا یا تحلیل مضمونی بکنیم. گفتم اگر مصاحبه هایی که گرفتید مکتوب شده یا اینا فایل صوتیش هست، از دل اونا یه مقاله ای در بیاریم که بگیم خب مسئله حضور روحانیت در عرصه مددکاری چالش‌هاش چیه، اعتراضات چیه، آیا میشه برطرف کرد، میشه یک در واقع چارچوب بندی کرد، ما اینو دیسیپلین بهش بدیم. ببینید آقای مولایی، حقیقت داستان
درسته، کاملا درسته. خصوصا توی این دعوای اخیری که به وجود اومد توی سازمان تبلیغات، به دلیل توی این دوره‌ای که می‌خواستن برگزار بکنن برای اسمش رو گذاشته بودن مددکاری اجتماعی، و یه دعوای شدید بین اساتید مددکاری اجتماعی با سازمان تبلیغات به وجود اومد، بیانیه های علیه هم دیگه صادر کردن و اینها، آخرش عنوان رو عوض کردن گذاشتن امداد فرهنگی. و ما این رو این چالش رو توی یه برنامه ایم که دیگه خطاب به اونها زدیم، دقیقا همین مبنا رو مطرح کردیم که حوزه قرار نیست جای اونها بنشینه، و اینکه یک مقاله از این در بیاد کار بسیار خوبیه. من حالا بازم میگردم، چون اون زمان این گفتگوها رو با آقای دکتر کاظمی با هم رفته بودیم، مثلا خدمت آقای دکتر زاهدی است، نمیدونم آقای پروین، آقای دکتر جوادی، خانم دکتر عرشی، آقای خدابخشی، همچین اسمی داشت تو دانشگاه، نزدیک شاید 7-8 تا از اساتیدی که تو این حوزه دیگه برجسته های این حوزه بودن رفتیم باهاشون گپ زدیم.
میدونید حقیقتش دفاع هم همیشه توی این گفتگوهایی که با این اساتید داشتیم، خب خیلی موضع میگیرن، میدونن که ما خب حوزوی هستیم، همیشه دفاع هم این بوده که ببینید شما چرا از حضور یک ظرفیت عظیم و ظرفیتی که نگاه مادی نداره مثل روحانیت میترسید یا ممانعت میکنید؟ شما اتفاقا باید مشتاق باشید و باید از این در واقع چیزی که فکر میکنید تهدیده استفاده فرصت بکنید. چرا وقتی که یه نیروی اینقدر با انگیزه شما دارید چرا میترسید این رو بیاریم؟ چرا شما پس میدید؟ اصلا من یه وقتا یه اعتراضم این بود که شما اصلا مدیریت این رشته رو خوب انجام ندادید آقای مددکار اجتماعی. شما چرا نشستید کنار فقط برد زدید؟ میرفتید تو مثل رشته های پزشکی که دارن از سیانت حرفه‌ای میکنن، از صنف خودشون سیانت صنفی میکنن، شما فقط دارید اعتراض میکنید. با هر کدومتون نشستیم شما اعتراض بود، بیایید وارد عرصه بشید، دل نداره با من همکاری کنید، بگید آقا من 10 تا خط قرمز دارم، اینا رو شما نباید عبور بکنید، یه توافقی بسید. کنار نشستن و دعوا کردن حل نیست. منطقه از این وره داستانم ما احساس خطر داریم با آقای اسلامی که شما اگر بخواید یک رشته‌ای تأسیس کنید که دیسیپلین و چارچوب نداره، بهتر از آن است که اصلا تأسیس نکنید، بهتر از اینی که یه چیز بی انضباطی باشه. میدونید تأسیس نکردن یک رشته یا یک
دقیقا نکته درسته، کاملا درسته.
یعنی ما الان میخواییم، حالا ما از منظر چالش
من گفتم مثلا مددکاری اجتماعی و امداد فرهنگی یقینا هم پوشانی های بسیار زیادی با هم دیگه خواهند داشت، چه در بچه اصول حرفه‌ایش، ولی نمیتونن 100% جایگزین هم دیگه بشن. یعنی فرد ظرفیت طلبه های ما نمیتونه بره جایگزین ظرفیت مددکاری اجتماعی بشه،
بلعن.
و بالعکس. اون نکته‌ای که خانم دکتر عرشی گفته بودن به عنوان مدیر گروه و بالاخره صاحب نظر این حوزه، نکته درستیه، طرفین از ظرفیت همدیگه باید استفاده بکنن، ولی حد و مرز این ارتباطه باید مشخص باشه، وگرنه دچار هم بدبینی میشه و هم ظرفیت همدیگه را از این طرف به اونا بد میگن، از اون طرف هم به این طرف بد میگن.
خیلی ممنون،
سلامت باشید.
از همه عزیزانی که همراهی کردن ما رو، از آقای دکتر اسلامی و همه عزیزان رو. اگر نکته خاصی ندارید آقای دکتر، اگر نکته ندارید عزیزان رو به خدا می‌سپاریم.
ممنونم از شما، از همین عزیزم که حوصله به خرج دادن، بسیار ممنونم، محبت کردید. همه گیشون رو به خدای بزرگ بسپارم.
بعد دوباره به خود شما بفرستین یه مقدار اعتبارش رو تایید بکنید.
باشه باش، خدمت هستم. ممنونم،
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.